أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. مستحضر بودید که در این فراز همش تأکید وجود مقدس امام سجاد علیه السلام آن است که نسبت بین خودمون و اطرافیانمون رو از خدا بخوایم که تصحیح بفرماید، به اون معنا که حتی در جامعه باشیم که دشمنی در اون نباشد. عبدالنی من بغضت اهل شنعان المحبه، و رابطه من در بین همدیگه رابطه حسادت ورزی نباشد. و من حسد اهل البقیه الموده، و بدگمانی ها حاکم نباشد در رابطه هم. و من ذنت اهل صلاح ثقه. بعد حضرت یه مقدار موضوع رو ریزترش کرده، یعنی اومدند و در جامعه‌ای که یه مقدار ریشه دار تر است بردن بحث رو. اگه یادتون باشه تقاضا کردن از حضرت حق که و من عداوت الادنین الولایه، بین ادنین این نزدیکان ما یه طوری باشه که رفاقت باشه و رقابت نباشه. بازم بعد ریزترش کردن نزدیکان غیر ارحامه، این نزدیکانی که اینجا هست همسایه ها، آشنا و آشنا به معنای رفقا و اینا میشه، یه خورده ریزتر بشه یعنی ارها، یه خورده ریزتر بشه خب ببینید یعنی اقربین. اقربین یعنی مثلا پدر و مادر، همسر، در میگن اقربین، عمو و عمه و نمیدونم برادر خانوم و خواهر خانوم و اینا میشن ارحام. عرض کردم بحث قبلی را نمیخوام تکرار کنم، میخوام این عظمت این سیری که حضرت وارد شدن رو عزیزان خیلی دقت کنم. خب مشکل بشر کجاست که حضرت اومدن برای نجات بشر از اون مشکل اینجوری وارد شدن؟ مشکل بشر اینه که حیات دینیش باید در کنار کسانی که باش بسیار نزدیکند شکل بگیره. خودتون میدونید ما فردیت دینی نداریم، اینش بحث شده است. یه صلوات بفرستید. ولی حساس بشید رو اینکه چرا حضرت اینجوری میان تا اقربین، حالا بعدش مدارین تو دل اقربین باید حل کنیم. ما از حضرت حق میخوان که خدایا این اقربی، اون نزدیکترین نزدیک های ما طوری باشد که روح فداکاری نسبت به ما داشته باشند و نسبتمون با همدیگه روح فداکاری باشد. خزلان یعنی عدم فداکاری. مقابله چیه؟ فداکاری. از ترجمه هم که میکنن یعنی عدم یاری. عدم یاری به تنهایی را نمیگن خذلان. رسیدیم به این فراز که و من خذلان اقربین نصره. خدایا یه جوری زندگی منو شک بده که نزدیکان من تبدیل بشه این عدم فداکاریشون به فداکاری. یعنی حساسیت مسئله رو اول باید رفقا داشته باشن تا ببینن گم شده ما کجاست. واقعا یه چیز عجیبی است که هر جا شیطان اومد اولین چیزی که از بین میبرد رابطه اقربین است. پدر و مادران نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به پدر و مادران، همسران نسبت به هم. مثلا شما خودتون دیدین متاسفانه گاهی تو این فرهنگ غربی که حاکم هم شده است، اصلا نسبتی به نام همسر و زن و شوهر از بین رفته است. همه آقای اولان که رفته است اسرائیل، میدونی که این 30 سال است با یه خانومی زندگی میکنه که زن و شوهر نیستن. خیلی هم مرد فاسد. یه سال کاری من ندارم که رفته اسرائیل، قبلش هم شخصیتا آدم فاسدیه. یعنی ببینیم خب مگون مشکل چیه؟ مشکل که مسئله جنسی نیست، که یک نوع روح وفاداریه که انسان نیاز داره. و الحمدلله دیدین تو خانواده های مذهبی چقدر این عجیب زنده است. یعنی طرف حتی موردی بود که خیلی دعواشون شده بود، قهر و عصبانیت تا طلاق و طلاق کاری، ولی بعدم نه، در این حال اون روحیه فداکاری که از هم یادشونه رو نمیتونن راحت زیر پا بگذارن. یعنی این رو عظمت این که خداوند، حالا روایتش هم شاید انشاءالله رستم بخونم، اما این تأکید هم میکنیم تا معنی بده این سخنایی که معصوم میفرمان به کجا اشاره داره. این که روح وفاداری اقربین، که اگه اقربین رو به خمز ظریف معنی کنیم، یعنی اون حسده اولیه اجتماعی که در به یه معنا فرزند و والدین میشه، به یه معنا زن و شوهر. یعنی در واقع زن و شوهر اون هسته مرکزی یک اجتماع است، یه خورده گسترده میشه، فرزندان واردش میشن و روحی که باید حاکم باشد همین روح است که این وفاداری رو شما از خدا بخواین. چیزی هم نیست که اگه از خدا نخواین بتونید، نه شیطون نمیذاره. اصلا بارها عرض کردم جای بحث هم زیاد دارد، یک روز هم باید مستقل بحث کنیم. اساسی ترین پایگاه شیطان که اگه موفق شد بقیه مسائلش هم موفق میشه، این هسته مرکزی خانواده است. برای همینم شما تو اسلام نید چقدر حساس مسئله، چقدر حساس است. عرض میکنم روایتش هم میخونیم که تا اونجایی که میگه که نه، چون خطری رو ممکن است بر خانواده باشه، زن باید که برای خروج از خانواده اذن شوهر داشته باشه، که این هست مرکزی چند حکومتی نشه. اینجا که حتما نمیخواد که زن را به اصطلاح ذیل مرد قرار بده. یه ابدا از این فکر را نکنین که اگه نه روزه باشین روزتون باطل میشه، چون دروغ به خدا و پیغمبره. نه، یه چیزی دیگه است. این که خانواده اینقدر محترم است که باید اینا تعهد کنن نسبت به این خانواده که به این شکل حفظ بشه. حالا بحثش اگه شد میکنیم عمده هست. این دعا رو که رسیدیم، من این دو قسمت این دعا رو یه خورده روش میمونم، انشاءالله نتیجه میگیریم. رسیدیم به اینجا که از خدا خواستیم و عبدلنی من خذلان الاقربین نصره. خدایا این عدم وفاداری نزدیکان را تبدیل کن به وفاداری. نصرت یعنی وفاداری اینجا. خب چرا؟ چون این عرض کردم حساس در این اجتماعی که صعود انسان است همین اجتماع خانواده است. تا اینجا هم شما هیچ اختلافی ندارین با من تو این قضیه. خب این حساسیت اولین به اصطلاح برنامه است که ما رو وارد یک نگاه اجتماعی و وسعت انسانی میکنه. اون طرفش هم شما مستحضرین که فردیت نمیتوند ابعاد انسان رو شکوفا کنه. من متن میخونم تو دل متن شاید بشه یه مقداری حرف زد. چون بهترین یاران و طبیعی ترین آنها بستگان انسان هستند. به نظر من یه نزدیک باید اینجا اضافه کنیم، چون قبلش رحمه گفته بود بستگان نزدیک انسان هستند و بریدن از آنها و محروم شدن از پشتیبانی آنها یک نوع تنهایی اساسی در جامعه هست. من خودم نظرم است که هنوز راضی نبودم از بحثایی که قبل کردم نسبت به حساسیت خودمون که با این هسته یک حیات اجتماعی ایجاد میکنیم و ما شدیداً به این نیاز داریم. حالا عرض میکنم و در نتیجه روح را مضطرب و انسان را از انجام یک زندگی طبیعی باز می‌دارد. یعنی اگه یک مسئله به نام وفاداری نسبت به همدیگه در خانه روش ندیم، این انسان رو در یه آرامشی که می‌خواد نمیبره و مجبور میشه با یه سایه فرعی مسئله شو حل کنه، فلم نمیشه. چون طبیعیش اینه ساقا. لازم است که فرد از خداوند بخواهد از چنین رابطه سالمی که بین او و بستگانش برقرار است محروم نگردد و از پناه گرفتن در نزد بستگان برخوردار باشد تا در حادثه ها تنهایش او را آزار ندهد و نیز از عاطفه سالم بین بستگان و دلسوزی نسبت به هم دیگر بهره ببرد. چنان که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند هرگز نباید آدمی نسبت به فامیل خود بی‌اعتنا باشد و آنان را با چشم بی‌رغبتی بنگرد، اگرچه خودش دارای مال و اولاد باشد. یکی از خطرات اینست که ما فکر میکنیم رابطه فقط نیست که آقا یه وقت به هم میرسیم، حالا برای روزی مبادا به هم سلام علیک کنیم. نه، همین حالا اون نیازی که به هم داریم همین حالا هست. نه اینکه یه وقت مثلا حالا من نه وضعم خوبه، حالا هیچ وقت به اینا نیاز ندارم. محال است نیازی بیشتر از مسئله مالی تو نداشته باشی. تو اینا نمیفهمی و کاری پیچیده ای هم است. برای همین هم میگن شیطان نمیذاره عمق این برکت معلوم بشه. حضرت میفرمان که هر چی میخوای مال داشته باش، به اون بی رغبت، یعنی بگو چیزی نیست، حالا قه کردن که قه کردن، نیومدن که نیومدن، احوالمون رو نپرسیدن که نپرسیدن، ما احوالشون نمیپرسیم. فکر کرد از که پوست پیازه. این تمام نیاز روح یه انسان است و این گم شده است. انسان نباید دوستی و کرامت اخلاقی و دفاع از آنان را با دست و زبان ببخشید. انسان نباید دوستی و کرامت اخلاقی و دفاع از آنان را که با دست و زبان باید انجام دهد فراموش کند. اینا روایت وا. اگر او با مصیبتی مواجه شود یا با ناملایمی روبرو گردد، عشیره و فامیل بزرگترین مدافع و عطوفترین افراد و جمع کننده پراکندگی های وی هستند. وقت روایت باز دقت کنین، اگر کسی از اقارب و بستگان خود دست کشید، او یک دست را از آنان قبض نموده. امیرالمومنین می‌فرماید اما در مقابل دست‌های متعدد فامیل و بستگان از وی قبض شده است. پس ملاحظه می‌کنید چقدر ضرورت دارد که از خدا بخواهیم تا یاری بستگان برایمان پایدار بماند و ترک یاری آنها به حمایت و نصرت تبدیل شود. عمده آن است که ما حقوق آنها را رو حقوقش من حرف دارم حقوق آنها را ناچیز نشماریم. این قربون صدقه رفتن نه امروز مثلا برایش دست به هم می‌خریم بردا فوشش میدیم، این نیست، این نتیجه هم نمیده. ما یادش بخیر یه آشنا داشتیم همطور بود، یعنی در حدی فوش و دعوا امروز فردام کلی طلا می‌خریم، بعد دوباره پس فردا بعد این آشنای ما بود، من گفت خدا لعنتت کنه، نه من فوشاده میخوام نه این تلاواده با شیرنی آدم میخوام هیچ وقت. خب دیو این نیست، عکسش، اصلا تو حق نداری. حالا میخونم روایتشو، ما نسبتمون با اقربین که عرض کردم شدیدترنش والدین است و همسر، خیلی باید حساس شد رعایت حقوق، که میگه که تا خدا هم کمک کند و آنها نیز از یاری ما کوتاهی نکنند و وفاداری، که حالا بازم حرف داریم. پس تا اینجا ما از خود اشاره حضرت سجاد میفهمیم که ظاهرا مسئله بزرگه که باید خدا کمک کنه. چرا؟ بلکه واقعا آدم زورش نمیرسه به خودش، به خصوص آقایون، چون محوریت و قدرت رو دادن دست آقایون، آقایون هم باید خیلی بیشتر دعا کنن، چون اینجا خطرشون بیشتره. مثل یه مسئوله، مسئول خطر لغزشش بیشتره، که تعجب میکنه چرا این همه روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که هی سفارش نساء رو، زنا رو میکنید. نه این یقیناً که اینا فرق براشون نمیکنه، چون مسئولیتی به عهده مرد هاست تو این قضیه که اینا اگه مواظب نباشن اینا خطر لغزششون بیشتر است. اگر اون طرف هم که تأکید میکنه. خب این فراز دوم مربوط به همون قبلی است. خب حالا اگر که شما بین والدین یا همسرا بخواد رابطه برقرار بشه، رابطه مدارایی میخواد یا محبتی؟ دقت کنین، میگه حالا خدایا دلم میخواد بینمون وفاداری باشه. پس چی؟ پس مدارا را تبدیل کن به وامق، محبت. متن میخونین و من حب المدارین تصحیح المقه. خدایا اینایی که با ما مدارا میکنند و یه رفاقتی هم داریم، نه اینا نمیخوام، تصحیح یعنی تصحیح بشه با چی؟ با مقه. وامق و عذرا شنیدین دیگه، یعنی محبت شدید. ممکنست یا آقای خیلی بینید انگار نه بچه هاش شو و همسرش مدارا باش میکنن، نه این کافی نیست، اینه نخوا از خدا، راضی نباش، یه کاری کن که تو نسبت به اونها و اونها نسبت به تو تبدیل بشید به دلدادگی، نه مدارا و تحمل. بالاخره یا اونا مثلا طرف مقابل شما یه انتظارات بیجا دارد و بنابراین اون صد قلبی نداره، مدارا میکنه، تحمل میکنه شما را به جهت اشتباهات شما، یا نه شما مدارا میکنه اونا را. از خدا باید بخواید که مدارا نکنین با هم دیگه، حیفه آدم دلش نمیاد. من جمله نوشتم خودش خوبه، ما یه چیزی بالاتر از مدارا میخوایم. دل ما نیاز به عشق ورزیدن داره. من گاهی این سوالی که رو سایت میکنن یه نفعی برای من داره، که گاهی میفهمم بعضی هاش هم اصلا نمیشه علنی مطرح کرد، خصوصی ما جواب میده، ولی میفهمیم که چی میگذره بین بعضی مذهبی ها. متاسفانه غیر مذهبی ها که اون من با ما کاری ندارن، یعنی آدم میفهمه که گاهی حساس نبودن و ضرر کردن. مثلا شما حساب کنید که یه خانومی یه طوری می نویسه که قشنگ معلوم است که تحمل می کنه همسرش رو. خب این همسر بنده خدا می فهمه، آخه می فهمه این اون عشق ورزی نیست، اما نمی فهمه که باید یه کاری کنه اینو تبدیل به عشق ورزی کنه، و عکسش متاسفانه و اینم زیاد دیده میشه که آقا میفهمه که نه، زنه یه پرمدعی های مثلا یه هم که نمیاد به میدون که این مدارا را بذاره زیر پا، عشق و بیارد وسط. از کردم دو طرف این یه نوع عذاب هست. مرد میبیند که نه، باید دیگه باش مدارا کنه، یا قواله سنگین داره، داداشم یا دعوا میکنه، کتکاره میکنه، ولش میسازیم این بیمیره وحدر اینه زندگی کنه، خودش هم نمیفهمه داره چی کار میکنه. گاهی این قبالای طولانی بدبختیش همین است که مرده را گرفتار مدارا با زنه میکنه. خب ولی که چی؟ خودش هم فکر خیلی زرنگه، وقت میگه خب من کارش ندارم، این مجبور است نونه منو بده، خونم که مجبوره، منم با رفقام خوشم، صبح میشنم تلفن میکنم تا پیش از ظهر، بعدم دیگه میرم هر کار دلم خواست میکنم، و بعدم که اومد خونه برش یه قضا بده. خب تو نمیدونی چه نیاز بزرگی ده از دست دادی. خیلی وقت نتیجه چیه؟ شما به صاحب کنید 40 سالش نشده باید قرص اعصاب بخوره، نمیدونی دارم ریشش کجاست، دل داده که میگن خیلی ظریفه مسئله. این جمله امام سجاد است، از خدا چی میخواد؟ آخه اینم چیز شد؟ معلومه زاره چیز شد، ما نمیدونیم چه چیزی را از دست میدیم. و من حب المدارین تصیح مقام، میخونم ترجمه را، بار الها دوستی کسانی را که صرفاً به عنوان مدارا و تنها به صورت ظاهری با من برخورد میکنن به دوستی حقیقی تبدیل فرما، خدایا مداراهای تلخ و رنجاور را که ناشی از ترس و فرصت طلبی است به برخوردهای سالم و صمیمی تبدیل فرما. وقت جالبه میبینید مثلا عیالش باش مدارا میکنه، بیشتر دستور میده، بیشتر داد میزنه، خب نه بیشتر مدارا بکنه، وقت بیشتر تو آتیش میگیری، خودت هم نمیتونی کاری بکنی. یعنی این که میگن آقا بیای تشریک مسای کنی، حتی عرض کردم میگه اگه میخوای بچه را شیر ورداری در صورت زودتر از وقت معمول در لا جناحت، جناح همون گناه فارسی بوده، چون عربا گاف نداشتن ج را جاش گذاشتن، میگه در صورتی گناه نمی کنی که دوتاتون نظر بدی. آقا میگه خانم شیرش وردار دیگه، خدا میدونه فعل حرامه. حالا من اگه شد یه خود روایت را با فتاوی میخونم یختش هم روم نمیشه بخونم، فعل حرامه، تو نمیتونی همچی دستوری بهش بده، تصرف در شخصیت غیر است. نه خواهی قرآنه، میگه در صورتی که با هم مشورت کنین لا جناح، گناه نکرده. عجیب است، یعنی پس این حق بچه هست، درسته تو هم باباشی خرجش هم تو میدی، اما باید یک حضور جمعی تو صحنه بیاد. وقتی عرض میکنم که میگه که رابطه صمیمی نیاز روح انسان است، خب آدم هم باید خرج کنه. یعنی که میگن گاهی خشم دون رو فروکش کنی تا بچه دون را میبینین اشتباه کرده است، اما بنانیست داد سرش بزنیم، رابطه صمیمیمون از بین میره. بارها من به رفقا توصیه همینه، یه کاری کنید خطایی که بچه دون میکنه طوری باش برخورد نکنیم که اون رابطه یه صمیمی که بعدن شدیدن نیاز بچه و نیاز شماست از دست بره. واقعا این بچه دلش بخواد پدر و مادرش دوست داشته باشه، گناه دارید یه کاری میکنید که این پدر و مادرش دوست نداشته باشه. ممکنه بگید من نیاز ندارم، اون نیاز داره. گناه ندارید که این بچه جوان باید بکنه شما قصه شو میخورید. باید اگه میخواید به اون رحم کنید، باید یه جوری که دیدین مثلا نامه هایی که امام برای احمد آقا نوشتن، آدم واقعا زنده بودن این مرد اونجا می دو تا نامه فوق العاده دارن ای احمد. خب ببینین امیرالمومنین یاد پیغمبر یاد امام دادن، امیرالمومنین اون نامه سیاه یک، ببینید چقدر عجیبه. اینقدر حس میکنن امام حسن که باباشون تو ریزترین مسائل شخصیت ایشون هم حساس است. ببینید خیلی روح لطیفی میخواد. حالا جنگ برگشته یا نام سیاه که میدونید حضرت از جنگ صفین برگشتن، یه مرتبه تورا میگن یه قلم و کاغذ بیارین تا من این نامه رو بنویسم. روی سنگ میشنن، نامه بسیار طولانیه. ما که 50 و خورده جلسه شد دیگه، یعنی 2 سال طول کشید شرح این نامه. میشنن روی سنگ و این نامه. چه نامه عجیبیست، عجیبه. ما این جلد اولش رو خدا توفیقمون داد که دوباره ویرایش کنیم. خدا رو شکر میکنیم که چقدر کمک به خودمون شد. هرچی آدم میخوند میبینه چقدر انسان را روحانی میکنه. این دلسوزی حضرت این غم فرزند خوردن تو این نامه خیلی زیبا نشون دادن. خب متن رو باز بخونیم، ترسم وقتمون بره. به برخورد بعد میگه تا انسان‌ها مجبور نباشن، یعنی این دعا را میگه که دائما یکدیگر را بپایند. این روزا آدم خیلی فکر میکنه این تمدن بدترین نوع زندگی. ببین دقت کن، هی میگن فلان جا دزدی شد، فلان جا دزدی شد، فلان الکترونیش کنیم، آقا همه جا رو بپاین، نمیدونم جی پی اس بذاریم و اینا، چون همه رو دزد میبینن. مگه این تو خب عجیبه. هم میبینین که هر کاری میخوان کنترل کنن، خب میگن میخوایم بانک‌ها رو خیلی کنترل کنیم. شد آقا باید یه کاری کنیم مردم صمیمی باشن. اسلام یه برنامه دیگه داره. میگن آقا اسلام چطور؟ اسلام روح‌ها رو به هم نزدیک میکنه، نمیتونن به هم خیانت کنن. خب ممکنه است بگن یوهو میکنن، راست میگن. حالا که اینقدر صف گرفتن یوهو بیشتر میکنن، یا او وقت که اسلام حاکمه؟ اینکه یه مرتبه احتمال خیانت هست که هست، وقتی روح‌ها معنوی نیست با تمام این کنترل‌ها. ببینید هر جا دست میذارنن واه هیچی دیگه امنیت نیست. یعنی فضا را باید عوض کرد تا اینقدر آدم ها همو نپاند. صمیمی باید بود به خصوص. داره جالب است. یعنی آقا یه دستگاهی اون همین جی پی اس الان اومده که میگه میخوای خانومه دو کنترل کنی 250,000 تومن بده، ما یه دستگاه کوچولی بهت میده، میذاری لای مقوای کیف خانومه، هر جا رفت تو اینترنت میبینی. خب دست درد نکنه، بیا بفرمان پیش رفت. اصلا خاک بر سردون که چرا همچی فضایی درست میکنی. الان دختره میگه دخترشون هم میخوام نن یه کنترلش کنه، همین کارو میکنن دیگه. یه جا لا لباسش لا دکمش یه چیزی میزنی، دکمش هم مثلا از همینا میذارن، این هر جا میره این تو. ببینید چی شده است. حالا وقت جالبه تو کشور ما اومده است دیگه، اینا تو دنیا بود. خب چرا؟ برای اینکه وقتی شما حساس نیستین به صمیمیت ها، خب اینقدر نسبت به هم بدبین میشین و بدم میشید. من اینا اینجا نمیتونم بحث کنم. اگر ما تغذیه نشیم از طریق محبت، از طریق فساد میریم خودمون رو تغذیه میکنیم. این که میبینین این الان عشقای منفی ها، عشق نمیشه گفت، گرایش های فاسد داره، چون تغذیه نشده است. باباش بغلش نکرده است بگه دختر حال چطوره. برای هم من نوشته بود، گفت اصلا این پدر و مادر من از روزی که با هم ازدواج کردن تا حالا که ما دانشگاهیم فقط به هم فحش میده. بعد میگفت تا حالا بابای ما یه کلمه احوال منو نپرسیده است. دختر بود نوشته بود، گفت اصلا ما نیاز داریم. حالا شما حساب کن این وقتی که این همه بی محبت است، بلدین اینا را. حرف من این نیست، حرف من این است اگر تقضیه نشیم درست از صمیمیت‌ها و با مداراهای نسبت به هم دیگه بخوام زندگی را بگذرونیم، وقت اون نیاز عالیمون که ما را به زیبایی‌های ملکوتی علاقمند میکنه در از دست میدیم. این بحث مهمی است. تا انسان‌ها مجبور نباشند دائما یکدیگر را بپایند و برخوردهای هزار لایه با همدیگر داشته باشند، عجب مردمی میشن. خدایا کمک کن رابطه ها غیر از آن نوع از رابطه های سرد و مدارایی باشد، سراسر صمیمیت و وفاداری باشد. در همین رابطه دیدم بد نیست این تذکر را، به خصوص دیدم که این بعضی این کار برای اینترنت مسئله دارن. خب بعدم خب با این نیت که میدونم بحث را بعد میره رو سایت ها گوش میدن، من یه تذکراتی دارم. عرض کردم حساس ترین اجتماعی که خدا به عنوان مقربین میخواد که متعالی بشن خانواده است. این روایت ها زیاد شنیدین، ولی یه بار دیگه دقت کنین. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان الا خیرکم خیرکم لنسائه. اینا بلدید آقا، آدم خوب ترینه دون اونان که با کی خوب باشن؟ با همسرشون. دوم شنید کن و انا خیرکم لنسائه، من از همه شما با عیالم بهترم. داره میگه آقا این خط عبودیت، اگه نه بحث زن و مرد که نیست، که این حسده مرکزی را مدیریتش که دادن دست مرد، این باید این مدیریت خوب انجام بدید. خواهش میکنم موضوع را آزاد بشین از این که زن و مرد وسط هست. حیف من و شماست که تو این زاویه بریم. اون قضیه هم باز یه بار دیگه انشاءالله مفصل بحث کنیم. بلد این دیگه قضیه سعد را که وقتی که دفنش کردن دو حسابی پیغمبر گفتن که ملائکه دارن زیر تابوتش میان دیگه، خب معلومه است مادرش دیدی این قرار. پیامبرم که پا برهنه شدن، سر برهنه شدن، خودشون زیر تابوتش رفتن. خیلی حزب اللهی بود، جانباز و مبارز و شجاع و تمام وجودش برای اسلام دادن و اینا، هرچی شما بگون خوب بود از اونم خوبتر بود. یک نیروی فوق‌العاده ماه، همه زندگیش برای اسلام. خب بعد معلوم است بعدم پیامبر خودشون رفتن تو قبر رو گرفتن و گذاشتن تو قبر. مادرش دید خیلی اینا هواشا داشتن اینا، گفت یا سعد هنی انلک، بهش مبارکت باد، هنی انلک الجنه. یه مرتبه حضرت گفتن یا ام سعد، مه اون از کجا گفتی؟ گفت که آخیدم خیلی بهش احترام زن. گفتن همین حالا که گذاشتیمش تو قبر، اون چنان فشار قبر دارد اذیتش کنی که استخوانا شکست. حالا منظور که این استخوانا نیست که اون فشار فرمود. بعد جا خوردن، هم نمیخوام وقت دنده بگم. فی میفرمان که کان فی خلقهی مع اهلهی سوء، میخوام نتیجه خوب بگیرند. فرمان با عیالش بده. من اینا تجربه کردم، بچه های خیلی خوبی از حتی مثلا رفقای خودمون میبینی که انگار شیطون از این جهت نمیتونه دست خلاصه این را ولش کنه، اینم خلاصه انگار سوارش شده شیطون تو این جهت. هر چی بگوی خوبه، طرف اومده میگه بابا این که شما مثلا خیلی خوب تو اون محلی که بودیم هیئتی فوق‌العاده خوب. گفت که آقا ببینید چقدر خوب است، نیم راستی خوبه. گفت 14 سال است با عیالش قهرند، آ دو تا بچه هم پیدا کردن تو این قهری، اینش دیگه عجیب. ببینید چی تو شیطون پدر در بیاره. خب چی کار کرده است این که نمیتونه پس این شیطون بره؟ ادگه هرچی بگوی خوب بده. سعدا ببینید این همه خوبی نتونست از این مسئله. من میخوام یه نتیجه شما بگیرید، منم بگیرم، که یه چیزی میخوایم برای صعود، این که خودمون تو این وادی هم اصلاح کنیم. یعنی شما ساختار خودتون رو طوری تعریف کنید که در این هسته مرکزی صمیمیت خلل وارد نشه. ببینید دارم چی میگم، خدا را شکر که از این زاویه امام سجاد دهان ما را وا کردن. هسته مرکزی صمیمیت باید خلل توش وارد نشه. باید خرج کرد، خودمون رو خرج کنیم، خشممون رو کنترل کنیم. بالاخره خودداری میخواد، خدا میدونه سخت است، ولی برکاتش و الله العلی العظیم رفقا خیلی زیاده. پیامبر خدا میفرماند که این رفیق است. همزه فنساء فانهن عوان بین ایدیکم، این یک کمک‌کار روحانی توست در کنار تو. اینا ساده میخوای به اصطلاح بکنی چیزی نیست؟ چطوری آدم نماز رو میگه خیلی مهم است، کمک هم میکنه، سیر بهم میده. این ارتباط صمیمی با همسر تو این خانواده یه همچی کاری میکنه. روایت ها رو سریع میخوام بخونم. بله میفرماد که تو مگه دنبال این خوب روایت این را دقت کنی، میگه مگه تو خودت نمیگویی که بهترین انسان حسن خلق است؟ میگه این حسن خلق در خانواده میتونی رشدش بدی. دیدین بعضیا خیلی عجیبن، منم دیدم هم رو سایتم نوشتن آقا این آقای ما با رفقاش اینقدر خوبه که همه فکر کنن از این آدم بهتر پیدا نمیشه، اما تو خونه یک شمریز که چنگیزم به پاش نمیرسه. منم دیدم از این آدم ها با چه پدیده ای. چرا؟ برای اینکه این شیطون میدونه اگه اینجا پاشا صفر کند اونا چیزی نیست، عکسش باید بکنیم. ما باید هسته مرکزی صمیمیت تو خونه قرار بدیم. این روایت نگاه کنید، میفرمان من از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است، من اتخذ زوجتن فلیکرمها. بحث میبره حداقلش نیست، اگر که ازدواج کردی همسری را آوردی، زوجه ای را آوردی، باید احترام براش قائل باشی. دقت کردین شیطون اینجا یکی از جاهایی است که عجیب شیطون فعال است و میگه کاری نمیتونه بکنه، مجبور است با ما بسازه. خب تو بدبخت شدی. همیشه همینطور آمریکا میگه که ایران هرچی اما دروغ بگویم اینا کاری نمیتونه بکنه. خب میشه آمریکا، فرقی میکنه، هر دو هم اشتباه میکنه. جمله رو دقت کنین، من تخزاجتن فلیکرمها، ها دیگه داره دیگه، یعنی به زن بر میگه، یعنی اگر زوجه ای را آوردی در منزلت یه کاری کن روح احترام. خدا به حق حسینو این شهدایی که امروز این به اصطلاح این مدت شما عزادارشون بودین، این روحیه احترام به همسر را به عنوان یک هدیه بزرگ به همه ما بده. میفرماد که این روایت را خوب، من کل روایت را نمیتونم بخونم، از آن میفرماد اخبرنی اخی جبرائیل ولم یوزل یوسنی به نسا. پس به من ایراد نگیرین که چرا تو این بحثا میکنی. میگه آقا پیامبر میفرمان، میگن برادرم جبرائیل به من هی خبر میورد از غیب، دائم لم یزل دیگه، دائم توصیه به زنان میکرد. من یه یادداشت کوچولو اینجا گذاشتم، یعنی این وقت باقیش هم میخونم، حالا دقت کنی چرا دائم به پیغمبر خدا رو اومده است برایش از آسم غیب مخفی. آخه جبرائیل که دیگه نمیدونیم نه زن است نه مرد است، ملائکه زن و مرد نمیشن. چرا یوسنی به نسا، چرا این که اومده است میخواد آسمان را نورش در زمین بیارد و زمین را به آسمان وصل کنه، حالا مأمور است که توصیه کنه به زنان؟ معلومه که از این طریق مشکلات یه جامعه حل میشه. اینو نگر دارین، ما باید یه جلد دومی نسبت به این کتاب زن بنویسیم و رو این بحث کنیم که ما اگر بخوام یک جامعه سالم داشته باشیم باید نسبت هامون رو نسبت به زنان معلوم کنیم. الحمدلله در مشهد جادون خالی یکی از جلساتی که خدا توفیقمون داد همین بحث شد، جدی هم بحث شد. اخیرا هم رو سایت من توصیه میکنم رفقا این مقاله ما را بخونن. مقاله عنوانش این بود زن اصلی ترین گم شده در انقلاب اسلامی. حرف من اینه وا. من به شما بگم ما ابدا نتونستیم زن را در انقلاب اسلامی بشناسیم. جا نخورید. ما مقاومت چطوری شناختیم؟ با جنگ 8 ساله. اگه جنگ 8 ساله نبود اصلا ما نمی‌دونستیم چطوری مقاومت معنی چیه. یه جنگ به این زیبایی ما رو الان شما ببینید مسئله مقاومت یک هدیه بسیار بزرگ است. هممون معرفت داریم نسبت به مقاومت. این خیلی هدیه بزرگه. ما باید یه حادثه عجیبی پیش بیاد تا همین طور که از حسین مقاومت را در تاریخمون آوردیم از وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها رد فهم زن را در تاریخمون بفهمیم. مشکل مشکل است. همچی خبرام نیست. همون بنده خدا که این سوال کرده بود و من جواب مفصل بهش دادم چون سوال بسیار عالی کرده بود. گاهی این سوال دهن آدم رو وا میکنه. بعد فرداش دوباره سوال کرده بود. دیدم که نه. زود سوال کرده است. هنوز به جواب ما فکر نکرده است. حداقل باید 2 هفته بعد یه جوری سوال میکرد که معلوم باشه که خیلی مشکله است. فکر کرده است مسئله حل شد. خوب دقت کنید فرمان که اخبرنی اخی جبرائیل ولم یزل یوسنی به نسا حتی زنن تو الله یهلو لزاجهی ان یقول لها اوف. میگن اینقدر توصیه کرد نسبت به زنها که ما حس کردیم اصلا نباید یه انتقاد کوچولی هم بهشون بکنیم. بعد نگم چرا همچی کردی. میگه اینقدر مسئله را حساس کردن. وقت روایت مفصل است من نمیخونم. اینجاشه دقت کنید میفرماد که امانات الله عز و جل فانه نعوامون. بعد میرسیم اینجا میگه آقا اینا رو به عنوان یه امانتی که اومده است تا این حسده مرکزی را در صمیمیت به فعلیت برسونه نگاه کنید. میدرسم حالت فمینیستی تو بحث پیش بیاد. دقت کنید من برای همین تاکید میکنم این مزخرفاتی زن لوس کردن اینا اینا شیله های غرب است. بسیار هم کثیف است. بهش میگن فمینیسمی. دقت کنید این رو دوباره من جمله ما تکرار میکنم. برای این که این هسته مرکزی صمیمیت از قوه به فعل بیاد باید شما زنان را امانت الهی بگیرید چون اونا از اون طرف مأمور به صمیمیتن هم فطرتن هم وظیفه شرعی شما از این بر مأمور میشید. دقت کردین چی شد؟ مسئله را روش نگاه کنید که چرا پیامبر میگه جبرائیل اومده این حرفا را به من میزنه. بله من نمیرستم دیگه بخونم. دلم میخواست فقط تذکرن میدونین که بعد خب پیامبر میفرماد یه حقوقی نسبت به هم دارید ولی انفق زوسعت من سعای قرآن است. شما وظیفه دونست مرد وظیفش نیست که نفقه همسرشون رو بدن. میگه که خب اگه وضعت خوبه است که سخت نگی بهش دستت باز باشه خیلی خوبه. مثلا این رفقای ما به ما دعا کردن خدا کمک کرد من این رو متذکر شدم. خیلی وقت پیش بنده گفتم که نه به همسرت یه پولی بده و بهشم بگو که این پول مال خودت است بی اجازه من هر کاری دلت میخواد باش بکن که خیلی برکات دارد این کار. کم کم دست کم 20 سال 25 سال پیش ما میگفتیم به خصوص ایشون بعد اومد گفت خیلی من برکت از این گرفتم کاری ندارم روش. این آیه رو خوب دقت کنیم. میگه که اگه وضعت خوب است که چی؟ ولینفق ذو سعت من سعتهی. وضعت خوب است خوب دستت باز باشه. و من قدره اینجا شه نگاه کن. حالا میگه اگه وضعت بده چه کار کن؟ حتی میزنید میگه چه کار کن؟ باید خدا باشید. نمیتونید. من میخونم ببین حتی و من قدر الیه رزقه فلینفق. حالا اگه دست تنگه انفاق کن. مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. میگه خب حالا اگه دست تنگه هرچی خدا بداده همونقدر بده دیگه بخ نبرید. حالا فردا چی کار کنیم؟ لاغل حالا اینه که داده بده و حالا دقت کن سخت نمیگیریم به تو الا همون قد که بهت دادیم. هنوزم ول نکردست خدا و میگه خب این کارو بکن و وضعت خوب میکنیم تا خوب بدی. سیج علی الله و بعد اسرن یسر، یعنی ظرافتی تو این حرف هست. نمیشه این هسته مرکزی که صمیمیت را ما درش میخوام. بله بعد میگه لباس و لباس و مسکن و اینا که بلدین، اینا رو باید بهشون بدین. وقت جالب است روش درستش هم همینه، حتما شنیدین دیگه، خیلی روش خوبیه. حالا شاید نشه. راوی میگه چه رفتم دم که خدمت امام صادق، دم که چه خونه ای اتاقی جیگولو، همه چی خوشگل، فرش و اینا. بعد گفت خب حوال پادی یه لباس قرمز هم، همین امروز هم دوباره روایت شدم، حتی لباس قرمز هم پوشیدن امام صادق تو خونش. میگفت که خب ما همطور احوالمون رو پرسیم، صحبت سوالامون رو کردیم، هفته دیگه از گرفتیم بریم. گفتن تشبیه رفتیم دیدیم به یه اتاق کفش حسیر هیچی، یه لباس ساده. بعد گفتن اون مال خانومم. بعد فهمیدن ما پول به خودشون میدیم، خودشون مدیریت میکنن زندگیشون. یعنی قدیما اینجور بود، من حالا نمیدونم چطوری از این حقوق انگار نشه. ما هم قدیما اینجور بود، مثلا خدا رحمت کنه همه رفتگان بابای ما خرجی به مادرمون میدادن. اینشون باید گوشت ژمی پختنم کارش میکرد، یختم براش گیمه مشهدش هم میره. بابامونم میدونست که یختش ایشون قاطق میکنه دیگه. خیلی قشنگی بود دیگه. خب آزاد. وقت جالب است که قرار هم میذاشتن که ما کاری نداریم، تو این گوشت و نون و آب ما رو درست کن، باقیش مال خوده. یعنی آزادگی بود. وقت نامردا میگن که آقا اسلام زنها رو اسیر کرده، تو تاریخ همچی چیزی نه، یه دروغ بزرگه. 4 تا چنگیز پیدا کردن، علم کردن، تمام تاریخ اسلام شما همدون پدر و مادرتون رو میشناسید. کی در تنگنا میذاشتن؟ یعنی فرهنگ دینی همیشه همین بود که زندگی ها در یه صفا و صمیمیتی بود. خدایی نکرده شیطون میاد بچه مذهبی ها رو ما اذیت کنه. من فتاوی رو میخونم، تقریبا این فتاوی که میخونم هیچ فرقی با هم ندارن. سوال: آیا زن میتواند برای کسب علم بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود؟ پاسخ: برای کسب علم اجازه لازم نیست، ولی بیرون رفتن از خانه رضایت او لازم است و در منزل هم می شود تحصیل کرد. یعنی شما الان می خواهید یه برنامه تلویزیونی این خانم گوش بده، شوهره بگه که حق نداری، زنه باید حرفشو بشنوه یا نشنوه؟ اصلا نباید حرفشو بشنوه. فقط تو دو تا جزال روایت، یعنی فتوا بعدی نمیخواه. این خانم میگه که آقا من میخوام این کتاب رو بخونم، مرده میگه نخون. حق نده، بی خود بی کاری، اصلا نه معصیت کرد نه حقشه. دوباره دقت کن روایت میفرما در دو چیز، یعنی این میخواد تو خونه کسب علم کنه، اجازه شوهر میخواد ابدا. خب حالا میخواد بره بیرون، میگه نه دو تا چیز گفتیم فقط بر زن واجب است. یکی خروج از خانه، اونم دقت میکنین چرا؟ هسته مرکزی صمیمیت رو میخواد با یه مدیریتی ایجاد کنه، همطور که مدیریت به مرده مسئولیت هم میده. اما اون طرفش چی؟ میگه که نه، خانم میخواد که این کتاب رو بخونه، خب بخونه، اجازه میخواد نه. میخواد غذا رو بخوره، اجازه میخواد نه. شوهره بگه که من راضی نیستم، برای نند راضی نیستی، اصلا یه حق نداره، فوزودی کرده. مثل این است که یا آقا دارن میره خونه شون، من میگم آقا راضی نیستم بیا برو خونه مجلسم، برو مردی که بکاره. همه اندازه با والله شما باوردون نمیاد. یه بار من نوشته بودم که آقا اینا با چنگیز مشهور میشن که این دخالت رو میکنه، دیدم بعضی سایت ها که با ما مخالف بودن از این بعدشون نیومده بود. ببین آقا اینجوری، آقا من اگه شما داری میری خونه دون، من بگم که من راضی نیستم بیا برو خونه مجلسم، شما چه آقا میگه چقدر بی تربیته. بپذیرید که میفرماد مرجع، حالا این که میگم شما رو سایت آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی، اینا همه هست. حالا ناوم چون سوال کننده، اگه نه اینا جزء اصول دین است، کاری به فتوا نداره، یعنی اینجور نیست که این مرجع فتوا بده. میفرماد که خب نه شما میخوایی زود بخوابی، من راضی نیستم. نه حالا استمتاع جنسی جداست، شما میخوایی نماز دا دیر بخونی، حق ندارد به تو دستور بده. در دو تا چیز، بله میخواد عرق بخوری، زن میخواد عرق بخوره، مرد حق دارد بگه نه خیلی من اجازه نمیدم، یعنی مطلقش کنه بعد دوباره عقد بخونه. اما میفرمان که باز پرسش اینا من میگم اما بعد مطالعه خودتون بکنید. پرسش: آیا زن میتواند بدون اجازه شوهر به خانه والدین برای دیدار برود؟ پاسخ: جایز نیست مگر در حد صله رحم واجب. حالا اینا دیگه خودتون مطالعه کنید که صله رحم واجب چیست، اینا باید فقها بحث کنن. سؤال: اطاعت امر شوهر تا چنده است؟ تا چه حدی است؟ حد آن را ذکر کنید. پاسخ: شوهر فقط در استمتاعات و در بیرون رفتن از خانه اطاعتش واجب است، مسائل جنسی و فقط بیرون رفتن، بقیهش مال خودش است. خیلی این حرف عجیبی است که منها ولایت دارد شوهر بر زن. چی گفته سینا؟ ولایت اینا ما نداریم. دارم فتوا برادم میخونم ها، که یعنی دیگه یه مرجع تقلیدی که ریز طریق مزن. بله اینم بد نیست برای اینکه تذکر برادم باشید. خوبه. پرسش: اگر زن به رعایت حجاب مصمم است، زن خوبی است، متدینه، ولی در اثر بی احتیاطی و حواس پرتی گاهی اوقات موی از پوششش مو از پوشش بیرون میزنه، آیا شوهر وظیفه تذکر دارد؟ اگر آری، آیا حق دارد در صورت تکرار همواره تذکر بدهد و با عصبانیت برخورد کنه؟ پاسخ: می تواند تذکر بدهد و موردی برای عصبانیت نیست. حواسش پرت شده. وقتی یک دیدین که گاهی ها یخده بی احتیاطی میکنن دیگه، دستش میاره درو مینه. ای وای، معلم دینی بود، شاگرد خوب منم بود، منم قبولش داشتم، آخرین ترمم که داشتیم میرفتیم دیگه تماشا، باز دوباره وقتی اجازه میگرفت خب این مچش پیدا بود. معلم دینی، خب این دیگه معلومه مریض که نیست که، یخته دیگه، یه نوع تربیت هست که گاهی این حساسیت ها توش نیست. فقط باید بیشتر این از جهت عرض کردم که گاهی عصبانیت ها میفرمان مورد نداره. اینا رو همه رو به یه جهت عرض کردم. یک چیز فوق‌العاده اساسی ما داریم در زندگیمون به نام صمیمیت هسته خانواده، اقربین بهش میگن. شما خیلی مواظب باشین چطوری. خدا رو شکر من دیدم که بعضی موقع بابای آدم ده تا قرآن به آدم بزنه، این بچه مذهبی های سرشون رو بالا نمیکنه. خیلی کاری درستیه. چرا؟ این صمیمیت حفظ میشه. عکسش هم که گفتم، ما باید مواظب باشیم این بچه‌هامون رو نگذاریم روح ارتباطشون از ما کم شه. و بعدم خانواده. خدا یا به حقیقت اون پیامبری که بهترین هدیه ها را برای حیات دینی ما آورد، ما را موفق کن که در انجام وظایف خودمون در احیای صمیمیت خانواده به بهترین نحو موفق و موفق و مؤید باشیم. صلی الله علی محمد و آله.